داشتن شعر میگفتن بدون در واقع در قید قافیه بودن، ولی بسته. کلمات در هم در واقع آمیخته رو در واقع به خورد مخاطب شاید به تعبیر آقای احمدی میدادن. یه جایی اشاره میکنه میگه من چند تا کلمه کنار هم دیگه نریختم که فقط به مخاطبم بگم ببینید من میتونم یه کار متفاوت بکنم. بله. و درسته، واقعا وقتی شعر احمدرضا احمدی رو آدم میخونه میبینه که وارد یک سفر جادویی میشه با کلمات، یک خلق اتفاق افتاده و
ایجاز و ایجاز کنار
تصویر جدی و خیلی خیلی شفاف برای هر طیف از خواننده های اون شعر خلق میکنه. حالا خودش باز هم میگم خیلی اشاره میکنه به ماجرای این که شعر احمدرضا احمدی یک جوری سینماست و میگه که سینما رفتم یکی از کشفای بزرگ بشر بوده، مثل آنتیبیوتیک، مثل هواپیما، و من این کشف رو دوست دارم، یعنی سینما رو دوست دارم، و به همین دلیل هستش که خیلی شعرش رو سینمایی و تصویری عرضه میکنه.
آقای کوچوی عزیز، مسعود جان، اشاره کردم در اوایل برنامه چاپ تهران در این شماره، شماره 20، به این که بعضی نامها در ادبیات معاصر ایران نامهای صدادارن اصطلاحاً، و اشاره شد که ایشون صدا پیشگی هم فراوان انجام داده در قالب‌های مختلف و ویژه به شکل شعرخوانی در مجموعه های موسیقی که ما شنیدیم. چقدر این بخش فعالیت ایشون به نظر شما تأثیرگذار بوده که نام احمدرضا احمدی در ذهن مخاطبان بیشتر تهنشین بشه و بمونه؟
کبیر دشوار میشه گفت دیویژه در قیاس با شعرهاش و به ویژه با توان او در تحلیل موسیقی ایرانی دشوار میشه چنین قیاسی کرد، برای که به گمان من یک زنگ تفریحی بوده برای احمدرضا احمدی کار با صدا. به گمان من بر تقدیر یک خانش بوده، آن تلاش و آن کنکاشی که در شعر با اون کلنجار می رفته طبیعتا خانش این رو فوقت هست. اما خود من همواره شیفته اون ضرباهنگ خانش شعرهای او بودم، شیفته اون پریشانی که کیمیایی هم میگه در صدای او کامل محسوس است، و ستایشی که خود آیدین آقداشلو که به هر تقدیر به گفتش برگی از عمر او بوده، ستایش هایی که او کرده از احمدرضا احمدی به ویژه در زمینه صدا همیشه ماندگار است.
اینو به این خاطر گفتم که یک جاهایی ما وقتی به نام احمدرضا احمدی نازنین برخورد میکنیم، همون لحظه صدای ایشون و شعرخوانی هاشون در ذهن ما زنده و پررنگ میشه، و طبیعتاً از این طریق با حالا اگر شعرهای خودشون رو خونده باشن تو اون مجموعه خاص، با شعرهاشون هم بیشتر ارتباط برقرار میکنیم به عنوان مخاطب.
جناب کوچویی فرمودن که در واقع همیشه سعی کرده که احمدرضا احمدی به همون وجه شاعرانگی خودش بپردازه. واقعا اگر مرور کنیم کارنامه فعالیت‌های حالا سال‌های جوانی احمدرضا احمدی رو، می‌بینیم که چنین اتفاقی افتاده. او با هوشیاری تمام همواره شاعر موندن رو انتخاب کرده، کار زیاد انجام داده. یک جوان خوشتیپ با قیافه فوتوجنیک که رفیقی مثل مسعود کیمیایی هم داره، و مسعود کیمیایی ازش خواهش میکنه که برن و برای فیلم اولش در واقع اتود چند تا سکانس رو انجام بدن و اتود بزنن، تصویر برداری میکنن، فیلم برداری میکنن، و
فیلم بیگانه بیا بوده
فکر میکنم فیلم اول کیمیایی، بله بیگانه بیا، با فرامرز غریبیان این کار انجام میشه، و اتفاقا آقای کیمیایی میتونه که رضایت حالا مسئولین وقت رو جلب بکنه و فیلم ساخته بشه بدون احمدرضا احمدی، چون احمدرضا احمدی میگه من اصلا نمیتونم این کار رو انجام بدم، از من نخواهی که به دوربین زل بزنم و کاری رو انجام بدم. به غیر از این خیلی اتفاقای دیگه،
ولی بعدها موفق میشه در فیلم پستچی داریوش مهرجویی
بازی میکنه، و من احساس میکنم که اگر احمدرضا احمدی اراده میکرد که بازیگر باشه و نشاعر، حتما الان جزء یکی از سلبریتی های قدیمی و موسفید سینمای ایران بود. این کارو نکرد، همونطور که دلش نمیخواست فقط در حوزه موسیقی متمرکز باشه، خیلی کارهای جدی در حوزه موسیقی انجام داده، چه در دوره‌ای که کانون بوده به لحاظ پژوهشی و تألیفی و چه به لحاظ حالا خوانش‌ها و بیان و شعرخوانی‌های مختلفی که داشته تو حوزه‌های مختلف. ویراستار درجه یکی احمد رضا احمدی، ولی خب همه ما به نظرم به تصمیم خود ایشون باید احترام بذاریم و البته احمد رضا احمدی نقاش،
بله،
نقاش
بله.
درجه یک، و به تصمیمش احترام بذاریم و بگیم که احمد رضا احمدی شاعر. بدون یک کلمه پس و پیش.
واقعا شعر عنصر اصلیش درده، نه وزنه نه قافیه است. تو قصه نداشته باشید بسیار چیز بیمزه‌ای در میاد. بخوای یه خور اونورتر بری قصه دار میشی دیگه.
نمیدانستم در بهار درون باید گفت یا در خزان برون. من و بهار پیاده شدیم، بهار در خیابان محو شد، پاییز در کنارم راه میآمد.
به خدا شعرا صادراتیه، حالا جایزه نمیدم بمون.
اعتراف میکنم که به سختی میشه از دوست داشتنت خودداری کرد.
احمد رضا احمدی 30 اردیبهشت ماه 1319 در کرمان متولد شد. او دیپلمش را از مدرسه دارالفنون گرفت و پس از گذراندن خدمت سربازی در سال 1341 مجموعه شعر طرح را منتشر کرد که سرآغازی برای شعر نو در ایران بود که البته واکنش‌های متناقضی را نیز به دنبال داشت.
قلب تو هوا را گرم کرد، در هوای گرم عشق ما تعارف پنیر بود و قناعت به نگاه در چاه آب. مردم که در گرما از باران آمدند گفتی از اتاق بروند چراغ بگذارند. من تو را دوست دارم.
اشعار احمدی که با مقدمه فریدون رهنما به چاپ رسیدند موج نو نام گرفتند. در شعر موج نو روابط جدیدی بین اشیا و کلمات کشف و زبانی پیچیده و مبهم استفاده می شود. در این سبک خبری از وزن و قافیه نیست و آشنایی زدایی و هنجارگریزی نحوی به وفور یافت می شود.
من تو را سر تا سر نبودم، من خودم را پوشیدم فصل نبود. در لباس بی فصل من تو را سر تا سر نبودم، من تو بودم. من تو را خوب گفتم که گلهای شام دانی را پوشیدم. اتاق من دیگر سفید است، گلدان نکنون خالی است. مرا دوست بدار گلدان کل میدم.
دفتر ما پر از شعر سپید است، پر از تنهایی. ای پریزاد غزل کی به غزل می‌آیی؟ شب من گم شده در کوچه بی خوابی ها. خواب کن چشم مرا ای نگه رویایی. باز هم وعده فردا دریافت میدانم، نیست افسانه امروز تو را فردایی. من که در چشم تو رویای مرا زندان کرد، کاش میداد به دل تنگی من منایی. آن که در جایی. بیش از این مهر جنون بر دل من داغ مکن، نیستم دازه مجنونی من صحرایی. دفتر ما پر از شعر سپید است، پر از تنهایی. ای پریزاد غزل که به غزل می‌آیی.
چاپ تهران.
در کنار شما مخاطبان محترم چاپ تهرانیم از رادیو تهران. اگه علاقمندید به حوزه فرهنگ، هنر، ادبیات، نویسندگی و کتاب، پیشنهاد میکنم همراه ما باشید تا صفحه پایانی این شماره. با حضور و همراهی جناب آلبرت کوچویی، نویسنده، مترجم و پیشکسوت مطبوعات و رسانه، و مسعود میر عزیز، روزنامه نگار، صحبت میکنیم از یکی از نامهای پررنگ و بالا بلند ادبیات معاصر ایران، جناب احمد رضا احمدی.
احمد رضا احمدی همونطور که تو بحثم بهش اشاره شد، کارهای متفاوتی رو از سر گذروند و تجربه کرد.
بله بله.
ولی از همان در واقع سال 1341 مجموعه تر و کمی بعدترش هم تأسیس گروه طرفه، مدام و مدام مشغول شاعر بودن بوده احمد رضا احمدی. همین الان داشتم مرور میکردم کارهای متفرقه که انجام داده. نریشن گفته برای بانوی اردیبهشت،
خیلی رنگارنگ،
خیلی کارهای متفاوتی انجام داده. ولی کاری که همیشه و مکرر و سالیان سال انجام داده شاعری بوده. جناب کوچویی، این به نظرم یکی از وجوه بارز احمد رضا احمدی هستش که در همه این سالها مثل در واقع یک کارمند حرفه‌ای هر روز و هر روز پشت میزش نشسته احمد رضا احمدی و کار شعر انجام داده. خیلی دفتر شعر داره، به نظرم میشه که یکی دو قفسه از یک کتابخانه بسیار بزرگ رو به کتاب‌های احمد رضا احمدی اختصاص داد. چطور میشه که در واقع احمد رضا احمدی شاعری رو به عنوان همه زندگیش، پیشه اصلیش انتخاب میکنه
و حرفش؟ به گمان من احمد رضا احمدی از معدود شاعرانی است که تابع یک نظم خاص کار اداری هم هست.
درست.
و همین سبب شده که دنبال بکنه چاپ یک کتاب، چاپ یک اثر و در واقع گنجینه بساز از آثارش. بسیاری از شاعرانی که میشناسیم در پی و در بند چاپ آثارشون نبودند. بسیار مثل زنده یاد نصرت رحمانی و شاعران بسیار دیگر. اما احمد رضا احمدی شاید کار در کانون پرورش فکری کودکان و نظم و انضباط کاری، سر ساعت رفتن، سر ساعت بیرون آمدن، سبب شد که یک نظم اداری در واقع در او جلوه بکنه و همین سبب بشه که آثار در واقع آفریدش رو نگذاره پراکنده و به دست باد بره و
از بین بره،
به نظم بیاره و به چاپ برسونه. شاید یکی از دلایل در واقع تعدد چاپ آثارش این باشه.
یه جایی هم اشاره میکنه مسعود جان، آقای کوچویی نازنین، عذرخواهی میکنم میان کلامتون، یه جایی میشون اشاره میکنه با توجه به نقدهای فراوانی که گاه از بعضی از مرزهای اخلاق و ادب هم خارج میشد این نقدها و منجر شد که ایشون به تنهایی خودش رجوع بکنه، استمرار پیدا کرد پرداختن به شاعری و ادامه دادن این مسیر علی رغم مخالفت‌های فراوان با شعر ایشون.
احمد رضا احمدی هم کار کرده و شاید این اشاره هم داشته باشیم که بسیاری از داستان‌ها، روایت‌های او هم در سال‌های اخیر که چاپ شده، نشانگر این توان و قدرت او در نویسندگی است.
دقیقاً. اشاره به نقاشی کردی مسعود نازنین، و ایشون گفته بودن که احتمالاً بعد از اون همه شاعرانگی من که در دوره‌ای از زندگی مورد نقد قرار گرفت، گاهی بی‌رحمانه، احتمالاً در این دوره‌ای که من به نقاشی رو آوردم هم کسانی میان و نقاشی‌های منو نقد می‌کنن. هیچ اشکالی هم نداره. کما اینکه بنا به گفته خانم ماهور احمدی، دختر جناب احمدرضا احمدی، ایشون بعد از ابتلا به افسردگی چند ماهه میره به سمت و سوی نقاشی.
درست.
و بعد کم کم این پرداختن جدی‌تر میشه و به سبک‌ها و تکنیک‌های مختلفشون شروع می‌کنه به طرح و نقش و رنگ، بعد به یک جایگاه ثابتی میرسه و تثبیت میشه هنر نقاشیشون و کاملا شناخته شده در میان نقاشان معاصر.
خودشون میگفتن که اگر روزی باشه که حالم خوب باشه و چشمو تو خونه خودم باز کنم و بیمارستان نباشم، به خاطر اینکه دوره چند بار مکرر پشت سر هم رفتن بیمارستان، گفتن اگر چشمو تو خونه خودم باز کنم حتما اون روز من نقاشی میکشم. و این برای من خیلی عجیب بود که در این سن و سال اینقدر در واقع حالا دارن مداومت میکنن برای کار نقاشی، همونطور که در روزهایی که شعرشون شاید مورد بیمهری هم قرار میگرفت ایشون شعر میگفتن، و الان هم شاید به قول شما نقاشیش رو بعضی ها بخوان با دیده انتقاد بهش نگاه کنن، ولی مدام نقاشی میکشه دیگه.
و یه رفاقتی هم ایشون با زندیات سهراب سپهری داشتن، نام نگاری هایی هم اتفاق افتاده از سمت جناب سهراب سپهری و خود ایشون، و شباهت هایی ما کاملا میبینیم هم توی شاعرانگی جناب احمد رضا احمدی و زندیات سهراب سپهری، هم توی رفتنشون به سمت و سوی هنر نقاشی، شعر گفتن با نقش و رنگ.
این هم وجود داره. یاده یکی از در واقع نام عنوان کتاب های احمد رضا احمدی افتادم، بدون دریا از قایق می نویسم، انگار احمد رضا احمدی بدون در واقع تشویق باز هم کار انجام داده، و حتی موقعی که اون دریای در واقع احترام و تشویق هم نبوده، قایق نقاشیشو در واقع کشیده و ساخته و انجام داده کارشو،
و قایقش از حرکت نایستاده.
بله.
اشاره این بکنیم به نام برخی از کتاب های جناب احمد رضا احمدی، به خصوص در حوزه کودکان، آقای کوچویی، مسعود نازنین، نام های زیبا و لطیف و گاهی متفاوتیه که قطعا مخاطب رو ترغیب میکنه که کتاب رو ورق بزنه و از محتوای کتابی با این عنوان لطیف با خبر بشه. چند تاشو عنوان بکنیم
از مجموعه کتاب های کانون.
بله بله، که برای کودکان منتشر شده و ایشون نوشتند. احمد رضا احمدی از ایوان خانهشان فرار کرد. مژدگانی به یابنده احمد رضا احمدی. پسرکی به نام احمد رضا احمدی گم شده است. در به در به دنبال احمد رضا احمدی. من حرفی دارم که فقط شما بچه ها باور می کنید. پروانه روی بالش من به خواب رفته بود. من فقط سفیدی اسب را گریستم. برف هفت گل بنفشه را پوشاند، رنگین کمانی که همیشه رخ نمیداد. خواب یک سیب، سیب یک خواب، و این عنوان که متفاوته. لکه‌ای از عمر بر دیوار بود. این عنوان نمایشگاه نقاشیشون هم بوده. لکه‌ای از عمر بر دیوار بود. میرسیم به حرف شما در مورد سادگی در این حال پیچیدگی شعر ایشون که قبلا گفته بودید.
بله. البته اشاره به جایی بود شما داشتید، من جایی نوشته بودم که اگر عنوان شعرهای احمد رضا احمدی رو در فهرست یک مجموعهش بخونید و اونا رو کنار هم بگذارید، خودش داستانی میشه، مثل ما روی زمین هستیم، ویرانه های دل را به باد می سپاریم، از نگاه تو در زیر آسمان لاجوردی و عزیز من هزار عقاقیا در چشمان تو هیچ بود.
اینا انگار در پی هم هستن. بله، میشن یک شعر کامل،
یک شعر واقعا شکل می گیره. ببینید، وقتی خیلی ساده میگه دوستت دارم، باید در چشمان نگریست یا در گوش ها گفت جنبش انگشتانت که به روی هم انباشته شده بود و مروارید چشمانت دلیل بود.
دوستت دارم،
باید در چشمان نگریست یا در گوش ها گفت. جنبش انگشتانت که بر روی هم انباشته شده بود و مروارید چشمانت دلیل بود. در عصر یک پاییز در اتوبوس بودیم، دور من دیوار شیشه سبز، سبزی شیشه ها زرد پاییز را سبز خرم کرده بود. از سبزی برگ ها بهار به اتوبوس نشست، بیرون خزان در کار بود. نمی دانستم در بهار درون باید گفت یا در خزان بیرون. من بهار پیاده شدیم، بهار در خیابان محو شد، پاییز در کنارم راه می آمد.
همون سادگی که شما اشاره داشتید موج میزنه در این شعر احمد رضا احمدی.
دقیقاً.
اما آنجا که میگه اما چشمان تو با پندار ناخرسند من به روی این دیوار رنگ مرده پرنده را کشیدند و پرنده در حسرت مرگ رنگ بر روی رویاهایم پر ریخت، پرهای سیاه، پرهای سوگوار. ببینید چه تشبیه و تصویر پیچیده‌ای که سهم اونجا که بگه با همه طرح مشوشی که در باره چشمان تو داشتم آن را زیبا یافتم، زیباتر از میخی که بر گل میخک حک شده است.
یا سادگی در این بند ایشون میگن چنان چشمانش به چشمان من شباهت داشت که ما در آینه یکدیگر را گم میکردیم.
خیلی قشنگ، خیلی زیبا. آقای میر عزیز در فکر رفتید.
من داشتم گوش میدادم به در واقع عناوین مجموعه های بله آقای احمدی که خیلی جذابه واقعا. هر کدومشون آقای کوچی، آقای رحیمی، هر کدومشون میتونن شبیه یک شعر باشن، یک شعر موجنوی. داشتم همینجوری عنوان ها رو نگاه میکردم و فکر کنید کتابی منتشر میشه که عنوانش هستش که به خاطر غنای این اندوه دستان ما رو بگیر. اصلا به نظرم باید بری و این کتابو بخری، بحثی هم نکنی.
هر کدوم از این عناوین انگار یک شعر هایکوست، کوتاه، مینیمال و بسیار تاثیرگذار.
چاپ تهران،
شماره 24، تیر 1402 شمسی.
گل می توانست در شب بشکفت و شب را در خود بخواباند. پرنده پنهان می توانست در قفس. این میخوام بزنیم بعد از اون، خستم
کلا.
آره همین بزنیم بعد از اون یه استراحتی بکن. اون لیست تو میده من بقیه رو پیدا کنم. تو موقعی تعجب نکنی، موقعی درد نداشته باشی، حیرت نکنی، کار تمام هستن. شما نگاه کنید تمام ادبیات عرفان ایران که انقدر زیباست، حیرته. یعنی همش خود خیام، من همیشه میگم خیام 400 رباعی نداره، خیام یک رباعی داره، یک روایی است که به جهان با حیرت نگاه کرد.
یک شب در یک سینمای تابستانی زیر آسمان فیلم از اینجا تا ابدیت را دیدیم. باران از شروع فیلم بارید تا آخر فیلم. ما خیس خیس به خانه آمدیم، اما چهره من جوان شده بود. تو گفتی باران عمر را می شوید و جوانی می آید. یاد پدر و مادر پیرمان افتادیم که همیشه در باران خودشان را توی آینه نگاه می کردند. روایتی بود از احمدرضا احمدی و نگاه او به باران و به سینما.
اینجا هم ما کاملا رد شعر رو می بینیم. در این نوع نگاه به اتفاقات شاید گاه ساده‌ای که در زندگی برای ما رخ میده ولی برای شخص شاعر متفاوته، هم دیدنش، هم تجربه کردنش و هم نگارشش. صفحه پایانی چاپ تهران و کلام پایانی جناب کوچولی عزیز.
ممنونم همکار بسیار گرامی یوسف رحیمی عزیز. من دنباله همون روایت کوتاه احمدرضا احمدی رو بخونم که زیباست. ما خانه آمدیم، بچه ها گلهای کاغذی به گردن پیرمردان و پیرزنان همسایه میانداختند. ما سالی یک بار با همسایه ها دور هم جمع می شدیم و زمستان طولانی را فراموش می کردیم و به هم آینه هیدی می دادیم. مانده های آتش بر زمین مانده بود. دور مانده های آتش نشستیم، من و تو، یاد اولین باران زندگیمان افتادیم.
سپاسگزارم، بسیار خوش آمدید آقای کوچولی نازنین. مسعود جان، کلام پایانی.
صحبت کردیم از احمدرضا احمدی، شاعری که هیچ وقت بر نگشت جای پاشو توی برف ببینه و همیشه به جلو حرکت کرد. و بسیار خرسند بودم که در کنار شما دو عزیز بودم. ممنونم از همه شنونده های درجه یکم. حتما اگر فرصتی باشه در برنامه های آتی چاپ تهران باز هم در واقع میایم سراغ شاعر اردیبهشتیمون و ادامه خواهیم داد احوالات بهاری آقای احمدرضا احمدی رو.
درود بر شما و همینطور مخاطبان نازنین رادیو تهران، برنامه چاپ تهران که علاقمندم به حوزه فرهنگ و ادبیات و هنر. تا شماره آینده چاپ تهران، وقت همتون به خیر، سرشار از سلامتی و آرامش باشید. خدا نگهدار.
داراباد. Thank you.